أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قبل از ورود به شق دوم این بحث از سیره عقلا که بحث ارتکاز العقلا باشد، به دلایلی ما یه بحثی رو مقدم بکنیم و اون مقدار و ما یثبت به سیرت العقلائیه هستش. البته سیرت العقلائیت غیر المردوعه، طبعا دیگه نباید اضافه بشه، مقدار و ما یثبت به سیرت العقلائیت غیر المردوعه. این رو به دلایلی مقدم بکنیم، حالا اگر دوستان بعدن خواستن این بحث ها رو برای خودشون تنظیم بکنن، این رو مؤخرش بکنن، یعنی اول ارتکاز العقلا رو ذکر بکنن بعد اینو ذکر بکنن، حالا تو نمیشتار خودشون اگر تمایل داشت، اگر نه هم که حالا به هر نحوی که صلاح دونستن. از محضر مبارکتون که در باب سیره عقلائیه و مقدار و مایت بتو به هاده سیره، البته سیره عقلائیه غیر مردوعه، خب تا یک جاهایی اشتراک وجود دارد با سیره متشرعه، اما یک جاهایی هم تفاوتی دارد. ما در باب تقریر که عرض می کردیم اونجا به این معنا متعرض شدیم و اشاره کردیم، الا انه که خب حالا الان اینجا هم باز یه تأکید بیشتری بده بکنیم، خاصتا این که یه مطلبی رو ما از سلام علیکم مثلا بله یه مطلبی رو می خواهیم که یالا سلام علیکم حالا درر یک کمی بیشتر پیشش بکنیم، شاید تأثیر زیادی نداشته باشه در هوا، حالا که چون روبروی منه من مثلا جنبه چیزی داره در محضرتون که احساس کنم خیلی باد داره میاد. بله عرض محضر مبارکتون که بله این یه مطلبی مرموهای صدر در بحثاشون دارن، اینم میخواییم متعرض بشیم و ببینیم که ما چی میفهمیم از این عبارت ایشون و مطلب ایشون، حالا انشاءالله تعالی برسیم تو این فرصت همه رو عرض کنیم. خب حالا پس سیره عقلائیه، بناء العقلا، سیرت العقلا، بفرمایید که طریقت العقلا، هر چی که شما میخواید اسمش بذارید، این شکل گرفت، منعقد شد بر یک رفتار خاصی، فعل خاصی یا ترک خاصی. خیلی خوب، غیر مردوع هم هستش، رد هم نشده از این که حالا پای تابلو مونده، این رفتی بحث ما ندارد، این از محضرتون که نظر دیگران بوده است که ما این مبنا رو قبول نداشتیم، ما این توضیح ما بحث دیگری سالا اشتباه نشه، چون که دوستان هم در همین میپرسن دیروز، این نظر ما نیست، این نظر دیگران رو که توضیح دیدیم، هنوز پای تابلو مونده مطلب که باید پاکش بکنیم. از محضر مبارکتون که بر تقدیر، حالا ما که با مبنای سکوت و عدم رد و اینها و دیروز عرض کردیم اون اثبات میکنیم، حالا چه مقدار ثابت میشه؟ اگر عقلای عالم اینها یه سیره خاصی داشتن، عقلای معاصر معصومین یه سیره خاصی داشتن، یک برنامه خاص داشتن، یه فعلی داشتن یا یه ترکی داشتن یا چیزهای از این قبیل یا ارتکازی که بعداً خواهیم گفت، از جمله امور مرکوزه در ذهنشون این بود که فلان مطلب باید مثلا به فلان صورت در بیاد، مثلا من حازم ملک، کسی که حیازت بکند مالک میشه، و اینم ردعی نداشت و به این وسیله از این سکوت ما امضای شارع هم به دست آوردیم. تا چقدر ثابت میشه؟ خب ما عرض محضر مبارکتون که در بحث سیره متشرعه ما میگفتیم که این یا بالاخره از عبادیات یا از عبادیات نیست. مثلا میگفتیم که این سیره متشرعه اگر همراه یه قرینه‌ای بود که این قرینه تبیین میکرد وجه اون فعل را یا ترک رو، ما از همون قرینه استفاده میکردیم و وجه فعل و ترک رو متوجه میشدیم. اما اگر قرینه ای نداشت، بعد میگفتیم اون فعل یا عبادت بالمعنی الاخص یا عبادت بالمعنی الاخص نیست. بعد اونجایی که عبادت بالمعنی الاخص نبود، حتی میگفتیم گاهی از اوقات لا یوجد محرک و داع غیر شرعی، ما محرک غیر شرعی نمیتونیم براش پیدا بکنیم، لذا اینم ملحق به عبادات میکنیم، یا اینکه نه یوجد محرک و داع غیر شرعی، غیر شرعی لذلک الفعل و التصرف، که اینجا جداگانه حساب میکنیم. اون مطالب اساسا در سیره عقلا مطرح نیست، ما اصلا در سیره عقلا کاری به این مطالب نداریم. ما میگیم العقلا به ما هم عقلا، نه کاری به عبادیات ندارن، کاری به اینجور امور ندارن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ اون مربوط به سابقا فعل معصوم بود که عرض کرده بودیم، بعد هم سیره متشرع. در عقلا به ما هم عقلا ما چنین چیزی نداریم، قبلا مبناشو گفتیم نمیخوایم مفصل تکرار کنیم. یک کلمه، سیره عقلا به ما هم عقلا مبتنی بر محاسبات عقلایی است در چه راستایی؟ جلب منفعت، دفع ضرر. تمام شد، همین دقت میکنین؟ اونم عموماً به همین شکل دنیایی در نظر میگیرن دیگه، جلب منفعت دنیایی، دفع ضرر دنیایی، چیزی بیش از این که در کار نیستش، که تعبد براشون اصلا مطرح نیست، تعبد مطرح نیست، میخواد منفعت به دست بیارد، ضرر رو از خودش دور بکنه. همین مقدار ما در سیره عقلا داریم، بیش از این هم نداریم. حالا که اینطور شد، پس اساسا در باب عبادات ما اینجا ورودی نمی کنیم که بگیم اگر سیره عقلا بر این بوده است که این عبادت رو اینطور انجام بدن، اصلا این معنا ندارد، این حرف بی‌معنا هستش، خروج از محل بحث. پس از این رد میشیم، میریم سراغ معاملات. معاملات چطور؟ بله در معاملات میتونیم بگیم، در معاملات اگر سیره عقلا بر معامله ای بوده است و این سیره هم امضاءش اثبات شد به همون مبانی که قبلا گفتیم، تقریرش اثبات شد، اونگاه ما چی برداشت میکنیم؟ صحت المعامله الشرعیه، یا مثلاً که از صحت الشرعیه للمعامله، میگیم این معامله صحت شرعی هم دارد چون شارع مقدس امضا کرده. پس عقلا سیرشون بر این تعلق گرفته بود که معامله ای رو به شکل خاصی انجام بدهند، شارع مقدس هم تقریر کرد و امضا کرد و این اثبات شد. پس در معاملات، در معاملات عقل مثلا صحت برداشت میشه، یا اگر چیزی رو عقلا شرط میدونن ها، یا عدمش را شرط میدونن ها، یعنی مانع میدونن، وقتی چیزی رو عدمش را شرط میدونن یعنی مانع میدونن، قاطع میدونن، چیزی از این قبیل در باب معاملات، در اینجور موارد امضا اشاره هم زمیمش میشود، اینا اثبات میشه. پس در معاملات خیلی خوب گستره ای دارد دیگه، اگر اصل معامله رو عقلا انجام میدن به علاوه امضا یا به علاوه عدم الرد، صحت اون معامله ثابت میشه. اگر چیزی رو شرط میدونن به علاوه امضا، اینکه شرط میشه در معامله گذاشته بشه، عرض مثلتون که، یا اگر چیزی رو فرض بفرمایید که مانع میدانن، شارع مقدس هم به همون اخذ بکنن، بگیم این مانع است، الا اینکه در اونجایی که شرط و مانع مطرح باشد، در اونجایی که شرط و مانع مطرح باشد، ممکن است شما انقلت بکنید، بگید اگر دلیل شرعی ما تو همون زمینه همون معامله داشته باشیم و دلیل ما بفرمایید که مطلق باشد، عام باشد، یا به قول ما تلق باشد، عام باشد، یا نه اساسا ما به همون تلقها و عموماتی که داریم استناد بکنیم، مثل اوفو بالعقود، مثل المؤمنون عند شروطهم، چیزهایی از این قبیل، محضر مبارکتون که ما نمیتونیم شرطیت شرعیه یا مانعیت شرعیه اون اموری که عقلا مد نظرشون هست رو لحاظ بکنیم. تنها چیزی که میخوایم میتونیم اثبات بکنیم همین است که این معامله به این صورت صحیح شرعاً، حال اما اگر صورتش تغییر کرد، یه شرطی اضافه شد، یه شرطی کم شد، آیا صحیح نیست؟ دقت میکنید چی عرض میکنم؟ باطله دیگه، این مقدار استفاده نمیشه. اون مقداری که عقلا انجام میدادند و این در مرعی و مسمع معصوم بوده، معصوم ردعی نکرده، این مقدار رو میگیم صحیحه. اما حالا عرض محضرتون که اگر این مقدار تغییر کرد، یعنی یه شرط ازش کم شد، بگیم چون عقلا باطل میدونن پس شارع هم باطل میدونه، شاید بگیم نه ثابت نمیشه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ نه دیگه، دقت میکنی چه عرض کنم؟ سیرست دیگه، دلیل لبیه، دقت میکنی چه عرض کنم؟ سیرست، یه رفتار خاصی انجام میدن، یه معامله ای رو به شکل خاصی انجام میدن، ما این مقدار میدونیم این معامله صحیحتون شرعن، به علاوه عدم رد، این دیگه تکرار نکنم، به علاوه امضا میفهمیم این معامله صحیحتون شرعن. اما سوال، اگر ما آمدیم یه شرطی از شروطی که عقلا مد نظرشون بود تو اون معامله، اون شرط رو کم کردیم، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این شرط رو کمش کردیم، یه جزئی رو کم کردیم، آیا اون باطله؟ نمیتونیم به سیره استناد بکنیم. سیره میگه من نسبت به این امور ساکتم، من فقط همین رو اثبات میکنم و اثباتش این نفی ما ادا نمیکنه. انقد میکنه چرخ برام، برای اینکه او باطل باشد یه سیره، یه دلیل دیگه ای لازمه، میتونه اون دلیل دیگه هم سیره باشد، اما فعلا من اثبات صحت میکنم، لیس الا، بیش از این رو ندارم. پس در معامله ما برگردیم دوباره عرض بکنیم، در معامله اگر معامله‌ای بود که سیره عقلا بنا عقلا بر انجام او بود، حالا به نحو خاصی مثلا این به علاوه عدم رد که از او کشف شود امضا، در مجموع ما مشروعیت و صحت اون معامله رو ما کشف میکنیم، میگیم که صحتها الشرعیه، این ثابت میگردد. اما از معامله بیایم بیرون، مطلق فعل و مطلق ترک. مطلق فعل و ترک چطور؟ در مطلق فعل ما عدم الحرمه رو برداشت میکنیم، یا بفرمایید جواز، خوب با من باشید، جواز بالمعنى الاعم قدمایی رو برداشت میکنیم. جواز بالمعنى الاعم به لسان جدیدی ها و متأخرین و متأخر المتأخرین و معاصرین، معمولا وقتی میگن جواز بالمعنى الاعم شامل غیر الزامیاته. دو تا حکم الزامیه وجوب و حرمت بذارید کنار، سه تا حکم تکلیفی دیگه یعنی استحباب و کراهت و جواز بالمعنى الاخص میشه چی؟ میشه جواز بالمعنى الاعم از نگاه ارتم متأخرین و متأخر المتأخرین و معاصرین. اینقدر پنشه از کنم، لکن بالمعنى القدمائی اینا وقتی میگفتن جواز بالمعنى الاعم شامل وجوبم میشد، یعنی جواز بالمعنى الاعم یعنی الجواز فی قبال الحرمه، الجواز به معنا عدم الحرمه. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ ما بگیم اگر فعلی رو سیره عقلا بر انجام کاری بوده است، ما عدم الحرمه رو اینجا برداشت میکنیم، و اگر سیره عقلا بر ترک کاری بوده است، ما عدم الوجوب رو برداشت میکنیم. همین مقدار لیس الا در واره سیره متشرعه، ما احیانا فی بعض الاحیان بحث کراهت و استحباب رو هم مطرح میکردیم، اما اینجا این رو هم برداشت نمیتونیم بکنیم. فقط اصل عدم الحرمه درباره فعلی که عقلا او رو انجام میدادن، سیره عقلایی منعقد بوده است بر انجام اون کار و به علاوه تقریر البته، و در ترک هم از منظرتون که عدم الوجوب رو ما برداشت میکنیم که این کارت واجب نبوده، واجب نبوده است که اینا چی؟ انجام میدن. این مقدار رو بگیم که ما برداشت میکنیم و استفاده میکنیم. گمان میکنیم که بیش از این مقدار دیگه مشکل هست استفاده اون. ولیکن یه مطلبی هست و اون این که خب این جوازی که شما میگید استفاده میشود، میگید الفعلو یعنی فعل العقلا مع عدم الردع، خب امضا هم بهش اضافه میشه، عدم رد و سکوتی که کاشف از امضا باشد دیگه واضحه. ما از این برداشت میکنیم جواز را، میگیم بله جواز برداشت میشه. لکن خوب توجه بفرمایید، از اینجا میخوام وارد اون بحث مرحوم صدر بشم و ببینیم که مطلب ایشون رو ما چجور باید برداشت بکنیم. لکن جواز، ما میگیم جواز و کل شیئن به حسبه، جواز و کل شیء به حسبه. گاهی اوقات می شود متعلق، چون جواز حکم دیگه، حکم متعلق می خواد، گاهی اوقات متعلق این حکم جواز غرض شخصی تکوینی و گاهی اوقات غرض تشریعی مولوی. من دارم عیناً از اصطلاحات مرحوم آقای صدر استفاده میکنم تا وقتی هم که بخوام نقد بکنم معلوم بشه کجا رو دارم میذارم، از این جهت از تعبیرشون استفاده میکنم. عرض محضرتون که متعلق این طوره، یعنی اون فعلی که میخواد انجام بشه گاهی اوقات از افعالی است که اغراض شخصی تکوینیه به اونها تعلق میگیرد، گاهی اوقات از اغراض تشریعیه مولویه به اونها تعلق گرفته است. در هر دو مورد جواز است، فرقی نمی کند. دقت می کنید چه عرض میکنم؟ فعلا داریم عرض خودمون میگیم، هنوز مطلب های صدر نرسیدیم، از اصطلاحشون استفاده کردیم اما مطلب خودمون داریم میگیم، قاطی نشو با هم دیگه. در هر دو مورد جواز استفاده می شود، از سیره عقلائیه ممزات غیر مردوعه غیر ممنوعه ما چی برداشت میکنیم؟ جواز این دوتا رو، فعلی که به غرض شخصی تکوینی تعلق گرفته باشد، عذرخواهم، فعلی که متعلق غرض شخصی تکوینی باشد یا فعلی که متعلق غرض تشریعی مولوی باشد، در هر دو جواز برداشت میکنیم. لکن جواز و کل شیئن به حسبه، درباره این که این فعلی است که غرض شخصی تکوینی به او تعلق گرفته، مثل خوردن این غذا، ها، مردمان این منطقه یه همچین ماهی رو میخوردن، یه همچین آبزی رو میخوردن، موجود دریایی بوده میخوردن. دقت بکنید چه عرض بکنم. خیلی خوب، این رو مصرف میکردن. شارع مقدس هم در مرعا و منظرش بوده نهی نکرده. ما برداشت میکنیم خوردن این نوع آبزی، خوردن این نوع ماهی مثلا، فرض بفرمایید این موجود دریایی، خوردنش جایزه. دقت میکنید، این میگیم غرض شخصی تکوینی بهش تعلق گرفته. گاهی وقت نه، این چیزی که مورد استعمال بوده و فعلی که انجام می شده غرض تشریعی مولوی بهش تعلق گرفته. مثل چی؟ مثل اینکه اینا می آمدن یه زیر دستی برای این کلام بالا دست خودش رو بفهمد از خبر واحد استفاده می کرده، خبر واحد موثوق صدور مثلا. یعنی اگر می آمد بهش می گفت که آقا اون کارگره، میگفت ارباب رئیس، حالا هر کس کارش بالا دست، دقت میکنی، او گفته که این قسمت از زمین رو هم باید بکنید، اینجا هم شخم بزنید مثلا، علاوه بر این تیکه از زمین که شخم زدی اون طرف هم شما باید شخم بزنید، به همین مقدار اکتفا میکرد عمل میکرد، دقت میکنید. یا اینکه ارباب گفته است که فردا کار نداریم، فردا تعطیله، فردا نمیخواد بیاد سر کار، برید استراحت بکنید، از پس فردا بیاد مشغول به کار بشید، به همین اکتفا میکرد و میرفت چی؟ انجام میداد. خب ما میگیم اینجا یه امر تشریعی مولویه، یعنی این شخص به این خبر واحد عمل کرده و اهمیت داده و اینم یه امریست که در اغراض تشریعی مولویه مطرحه. دقت میکنم چه عرض کنم؟ ما میگیم هیچ تفاوتی بین این دوتا نیست الا این تفاوت که جواز در اولی صرفا اون فعل رو میرسونه که این کار جایزه، جواز در دومی علاوه بر این که جواز فعل رو میرساند، این که واضحه، علاوه بر این اعتبارش رو هم میرسونه. یعنی از این طریق میشود استفاده کرد، این طریق معتبره، قابل استناد هستش، بیش از این نمیرسونه. نقد میکنی چی عرض میکنم؟ خب نکته ای که وجود دارد این هست که کسی بگوید آقا خوب به من باشه، اینجا تفاوت دیدگاه حقیر هم با مشهور روشن بشد، هم با دیدگاه شهید صدر مشخص بشد که ما حرف سومی داریم میزنیم توجه بشه بش. اگر کسی بگوید که آقا این مسئله در مورد غرض تکوینی شخصی، اگر این به شرعیات، اگر به امور شرعیه تسری پیدا نکنه و مساسی ایجاد نشه، مس نکند شریعت رو، این مسئله با کاری به شریعت نداشته باشه، این تو جاده خودش داره میره، شریعت هم تو جاده خودش، اینجا شارع مقدس بی خودی چرا اصلا باید ورود بکنه و بخواد حرفی بزن؟ اینجا از سکوت شارع ما چیزی استفاده نمی کنیم. اگرم به شارع بگیم شما چرا صحبت نکردی که، خب به من ربطی نداشت، من اگر امری به شریعت مربوط باشه اینجا حرف میزنم، اگر مربوط نباشه من اینجا حرف نمیزنم. این دیدگاه هم تو کلام مشهور هست، هم تو بیان شهید صدر هست، ولیکن ما با این دیدگاه مخالفیم. چرا مخالفیم؟ ما میگیم شما شارع مقدس رو فقط مکلف در نظر گرفتید. خود مرحوم آیسد جالبه به این نکته اشاره دارن اما غفلت کردن، یعنی تهافت بین کلامشون ایجاد شده که الان خواهم گفت که شما این تهافت کجا هستش. شما شارع رو فقط مکلف در نظر گرفتید، این تکلیف کننده، بعد میگید خب اگر به شرعیات سرایت بکند این موظف حرف بزنه، اگر به شرعیات سر اون سیره و اون سیره، اگر به شرعیات سرایت بکنه، یعنی شرعیات رو در معرض خطر قرار بدهد، این موظف حرف بزنه، اما اگر نه کاری به امور شرعی نداشته باشد، میگه آقا ما چه ربطی داره. الان گاهی اوقات تو حوزه‌ام همینطور هست دیگه، گاهی مثلا بعضی مسائل تو جامعه رخ میده، آدم انتظار دارد بعضی از شخصیت‌ها یه موضع‌گیری بکنن، بعدم شما سراغشون هم برید میگن آقا کاری به ما نداشت که، چه مسئله بود، چه ربطی به ما داشت، دقت بکنید چی عرض میکنم، مسئله دیگری بود این، ما چرا باید تو این مسئله دخالت بکنیم و حضور پیدا کنیم. البته این گاهی این حرف درسته و گاهی هم خب بالاخره انسان خیلی به نظرش جالب نمیاد، بله گاهی اوقات آدم احساس میکنه تو هر چیزی آدم دخالت نکنه بهتره، خیلی هم خوب نیست که آدم تو این مسئله دخالت کنه، گاهی هم نه جا داشت که بالاخره صدایی از اینجا هم در میومد که گفتن آقایون هم یه چیزی مثلا گفتن. حالا بگذاریم، ما وارد بحث روز نشیم، اون بحث شب بهتر، عرض مسئله مبارکتون که بگذاریم. به هر تقدیر ما بگیم شارع مقدس واقعا چه ربطی به من داشته، مردم غذا قرمه سبزی میخورن یا قیمه میخورن، من چی کار دارم به این کارشون؟ من میخوام نوع غذاشون هم تعیین بکنم، هر چی که خودشون میخورن. یه غرض شخصی تکمیلی بهش تعلق گرفته، به من چه ربطی داشته؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما چی میگیم در پاسخ به این دیدگاه؟ خوب عنایت بفرمایید تفاوت دیدگاه مشخص بشه. ما میگیم شما ظاهرا مبنای دلالت سکوت بر امضاء رو فقط این در نظر گرفته اید که الشارع هو المکلف. بله، الشارع به ما هو شارع و مکلف فقط باید در امور شرعی دخالت کنند، اونجاهایی که مسائل شرعی به خطر بندازه. اما الشارع به ما هو مکلف چطور؟ وظیفه نهی از منکر داره. اگر میبیند خوردن قرم سبزی مثلا حرامه، یا سکوت بکنه؟ نه، باید حرف بزنه، باید حرف بزنه، باید دخالت بکنه، نهی از منکر بکنه. دقت میکن چه عرض میکنم؟ اگر اشکال داره باید نهی از منکر بکنه، موظفه نهی از منکر بکنه، تعلیم جاهل بکنه، عرض کردیم یا تعلیم جاهل یا نهی از منکر، موظفه این کار انجام بده. لذا اینجا معاصرت هم میخواییم، چون در زمان غیبت کسی بگه خب امام زمان در پرده غیبته، همان عاملی که سبب حرمان ما شده است از درک ظهور حضرت، همان عامل سبب حرمان ما میشود از این که نهی از منکر مستقیم حضرت رو چی دریافت کنیم. ما با این زمان که کار نداریم، که با زمان ظهور معصومین کار داریم، اونم میگیم در مرعا و منظرشون باشد، اونم که چیزی از مرعا و منظر خارج باشد هم حتی نمیگیم، در مرعا و منظر و مسمع معصوم علیه السلام هست، معصوم ظهور هم دارد، تقیه‌ای در بین نیست، خوفی در بین نیست، هیچ مشکلی هم نیست، در این حال معصوم بگه به من چه ربطی داره؟ به من چه ربط؟ این که تو امور شرعیه نیستش، مسئله شخصیشونه، من چه کار بکنم؟ ما میگیم همین که سکوت کرد داله بر این است که این جایزه، داله بر این است که چی؟ این جایزه. لذا جدا کردن شرعیات از غیر شرعیات، امور شرعی از غیر امور شرعی، مثلا در لسان مشهور بود دیگه که جریان سیره در امور شرعیه یا نه عدم جریان اون، یا این که نمیدونیم در امور شرعیه جاری هست، اصلا این امور، این تقسیم بندی ها اینجا جایی ندارد، جایی اگر ما شارع و مکلف در نظر بگیریم. حالا بریم سراغ عبارات مرموهای صدر. ایشون یه بحث خیلی جالبی دارد، انصافا بحث خیلی جالبیه، خیلی آدم حیفش هم میاد اینقدر زیبایشون بیان کرده نقد بخواد بکنن، لیکن من هر چی عبارات ایشون رو، خب دیگه حالا رفقا میدونن که بنده دوره‌های متمادی حلقات تدریس کردم در زمان خودش، این عبارات ها رو حالا لاقل اگر هنوز موجود باشه اون فایل صوتی و کامپیوتر اون بنده خدا ویروسی نشده باشه از بین نرفته باشه فایل ها، از منظرتون که به هر تقدیر این قاعدتا این فایل هاش هم موجود هست، شما اگر فایل های صوتی بنده رو گوش کنید به همین تیکه از حلقه ثالثه گرفتم چه حرارتی من اینو اثبات کردم و دفاع کردم، لیکن اون مقام مقام در سطح، اینجا مقام فهم درس خارجه، لذا هیچ منافاتی با هم دیگه چی ندارد. در مقام بحث خارج و مباحثه خارج که ما داریم، من هر چی این عبارات ها رو میخونم نمیفهم اصلا منظورشون چی. هر منظورتون که گرچه در حلقه ثالثه اینا رو خیلی خوب جا انداختم، طلبی اگر میگم نفهمیدم میگفتم دقت بیشتری کن تا بفهمی، اما منظورتون که لاکن حق این است که این چه تقسیم، چه کاربردی داره، کاربردش چی؟ من بگم آقا جان طلبه هایی که اینجا حضور دارن اینا به دو قسم تقسیم میشن، بعضی هاشون صاحب عینکن، بعضی ها عینک ندارن، اونایی که عینک دارن بعضیشون عینکشون فلزیه، بعضی مثلا فرضون که فلزی نیست کاوچویه، چم چم فلان زرفا، در حال همه درس بخونید، زحمت بکشید، تلاش بکنید. آقا این تقسیم چه خاصیتی داشت؟ بس چون چه ربطی اصلا به عینک داشت؟ ما این تقسیم چه خاصیتی در بحث داشت؟ دقت میکنید تقریبا بحثشون همین طور شده است، تقسیم بندی خیلی جالبه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. خب ثمرش چیه؟ ثمره این تقسیم بندی چیه؟ ببینید من خیلی سریع اگر بخوام مطلب ایشون رو
نظر شما در جایی که جریان سیره در یک امور شرعی هست، یعنی جایی که میفرمودید که مساس امور شرعی،
بله
اینجا
آجان ما اصلا به یه بیان دیگه بگم، حالا شما گفتید که بزنیم به چه عرض محضرتون که آخرین مثلا، اصلا ما امور غیر شرعیه نداریم. یعنی چه امور مثلا امور شرعی امور غیر شرعیه؟ اصلا ان الواقعت لا تخلو عن حکمه، هر امری در عالم داره حکمیه، ما که سکولار نیستیم که عرض محضرتون که همه چیز عالم داره حکمه،
هر جا شما هر تکونی بخوری به شریعت خوردی. خاری از این شریعت ما نداریم. ما منطقه الفراغ از حکم شرعی نداریم. بله منطقه الفراغ از حکم الزامی داریم، اما منطقه الفراغ از حکم شرعی نداریم. همه چیز عالمی حکمی داره. این شما نشستی حکم داره، ایستادی حکم داره، راه رفتی حکم داره، خوردی حکم داره، چی خوردی، چه کمیتی، چه کیفیتی، همه حکم داره. دقت میکنی چه عرض کنم؟ حالا اگر اینا برخیش برای ما بیان نشده، حالا من به شما عرض بکنم، اینم که ما از سکوت معصوم عدم و رد بعد امضاشو کشف میکنیم و میگیم جائزون، اینا مبدأ همین مقام اثبات خودمونه تو این دنیاست. لعل این یه مصلحت یا مقصده واقعی هم داشته باشه، کل مصلحت ما اونو بیان نکرده باشن. ببین آجان اینا، حالا الکلام یجل الکلام، من سریع اشاره بکنم. ببینید برای اینکه یه حکمی جعل بشود باید علت اون تمامیت پیدا کنه، نیازمند علت تامه مرکب است برای جعل یه حکم. علت تامه مرکب سه تا عنصر دارد: وجود المقتضی، عدم المانع یا فقدان المانع، و وجود الشرائط. گاهی اوقات مقتضی هست، یعنی این کار داره مصلحته، لکن مانع وجود دارد. شارع مقدس میدوند این کار مصلحت دارد اما مانعی هست، یه مانعی دارد، یه گیری تو کار هست، گیر توی مثلا شاید مکلف هم هست، آدم ها ضعیفن مثلا، دقت میکنی چی عرض کنم، انسان ها ضعیف هستن، ولذا خداوند میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چون آدم ها نمیتونن خدا اینو واجب نکرده، وگرنه این لازم بود. دقت میکنی فرض بفرمایید ارث بردن همسایه ها مثلا، که اینقدر پیغمبر سفارش همسایه کرد ما گفتیم شاید ارث هم میبره، فرض بفرمایید که ارث بردن همسایه ها مثلا چی واجب باشد، یا مثلا فلان عمل دیگه هم واجب باشد. دقت میکنی چی عرض کنم، نماز شب چه بسا در اینقدر مصلحت داشته باشد که ما بگیم حتی لازم بود واجب هم بشه، اما شارع مقدس نظر کرده به اینکه انسان ضعیفه، دقت میکنی چی عرض کنم، مانعی وجود دارد و اون مانع ضعف انسان، لذا اینو واجب نکرد. گاهی اوقات نه، مصلحت هست یعنی مقتضی هست، مانع هم نیست، اما شرایطش جور نیست، شرایط اجتماعی وضعیتی است که مناسب نیستش. لذا اگر در برخی روایات داریم که زمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اینطور تصور میشه یأتی به دین جدید. حالا اینو چند جور معنا کردن، دقت بکنین. یکی اینکه خب بالاخره خرافات رو میزداید، مثلا احکام رو میارد، چی میکند از این حرفا، شاید یکی از مصادیقش هم همین باشد که شرایط به گونه تغییر میکنه، چون در روایت هم هست که عقول انسان ها کامل میشه، دقت بفرمایید، عقل انسان ها، فهم انسان ها اینقدر بالا میرود که حالا یه سری احکامی هم که تا الان مطرح نشده بود به خاطر که شرایطش نبود، اون موقع چه بسا مطرح بشه. لذا افراد وحشت میکنن، میگن یأتی به دین جدید. یه نکته عرض کنم، یأتی به دین جدید شاید ناظر به عموم مسلمین و عامه مسلمین باشد، یعنی اهل سنت به ویژه که خودشون مسلمان میدونن، اما وقتی امام زمان میاد خب چون شیعه حقیقی و اسلام ناب رو میارد، اینا هم بیشتر تعجب میکنن از اینکه آقا چه جور اسلامی است که خیلی مثلا تفاوت هایی دارد با اون چه که اینها فکر میکردن. اما حالا شاید یکی از مصادیقش هم همین باشد که امام وقتی میاد اینا احکامی هست، شرایطش پیدا شده، لذا اینها رو مطرح میکنن. خب پس ما اساسا میگیم معنا ندارد، معنا ندارد چنین تقسیم بندی. مرحوم آقای صدر، من خلاص سریع میخواستم عرض کنم، دیگه سریعترم باید عرض کنم، عرض منظر مورکتون که ایشون اینطور تقسیم میکنن، میگن که بله، حالا یه تقسیم بندی اول دارن که از منظور میگذرم دیگه، میدونم چهار تقسیم بندی دوم خودشون میفرمان که ما دو مقام داریم، مقام اغراض شخصیه تکمینیه، المقام الاول التعویل علیها بصدد تحصیل شخص لاغراضه الشخصیه التکمینیه من قبیل ان یکون لشخص غرض فی ان یستعمل کلمه معینه فی کتابه، میخواد کلمه معینه در کتاب خودش استفاده بکنه، فیرجع الی اللغوی، به قول لغوی مراجعه میکنه، فی فهم معناها لیستعملها فی الموضع المناسب، که تو کتابی که دارد می نویسد در ما کتاب مناسب باشد. یه بنده خدای کتاب نوشته بود، بعد کلمه اقتصاد رو شو اقتصاد با خ، بعد دو من اینو بررسی بکنم مثلا ارزیابی کنم، خوندم حالا اشکال که زمین تا واسه همش اشکال بود، تا از اون هم گفتم آقا این غلط تایپی ظاهرا، گفت نه غلط تایپی نیستش، گفتم اقتصاد، گفت نه اقتصاد، من دیگه حرفی ندارم شما برو هر واسه کتاب مورد تاییده. من چی بگم به این آدم؟ نه کتاب نمیده اقتصاد نمیشد. بگذاریم از منظرتون که بله، از تعویل عدایی ها به سر تحصیل شخص لاغراضه شخصیت تکمینیه من قبیل ان یکون لشخص غرض فی ان یستعمل کلمه معینه فی کتابه فیرجع الی اللغوی، میخواد کتاب بنویسه به لغوی مراجعه میکنه ببینه که اقتصاد درست یا اقتصاد، فی فهم معناها تا معناشو متوجه بشه که اینجا کلمه مناسبش چیه، لیستعملها فی الموضع المناسب و یکتفی فی هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوی. این میشه اغراض شخصی تکمینیه. حالت دوم المقام الثانی میفهمن التعویل علیها به صدد تحصیل شخص المأمور لمؤمن امام الامر. نه، حالت دوم اغراض تشریعی مولویه است، بحث تشریع و بحث مولویت مطرحه. یه شخص مأموری میخواد مؤذر و مؤمنی در مقابل آمر و رئیس خودش پیدا بکند، او تحصیل شخص الامر، یا نه از اون طرف آمر او میخواهد به دست بیاورد لمنجز لتکلیف على مأموره من قبیل ان یقول الامر اکرم العالم. تعبیر اکرم العالم رو به کار برده. ولا یدر المأمور ان کلمت العالم هل تشمل من کان لدیه علم و زال علمه اولا. اون شخص مأمور نمیداند که کلمه عالم فقط، العالم فقط این شامل حال متلبس به مبدأ حالیاً میشه یا من قضا عنه التلبس رو هم چی در بر میگیرد، شک دارد که کسی عالم بوده قبلاً ولی علم زائل شده از بین رفته، او رو هم در بر میگیرد که واجب باشه اکرام بکنه یا نه. فیرجع الی قول اللغوی لتکون شهادته بالشمول منجزه و حجه للمولا علی المکلف و شهادته بعدم الشمول معذره و حجه للمأمور علی المولا. خب پس این دو تا حالت رو ایشون تصویر فرمودن. بعد هم میگن و علی هذا، من عباراتشون میخونم، عذرخواهی میکنم چون اینا تو خوردریز دارد، بعد من ناچارم بخونم عبارات ایشون رو. و علی هذا فبناء العقلاء علی الرجوع الی اللغوی و تعویل علی الظن الناشئ من قوله، اینی که عقلا مراجعه کنن به قول لغوی و اعتماد بکنن به ظنی که ناشی هست از قول لغوی. ان کان المقصود منه بناء العقلاء فی المقام الاول که همون اغراض شخصی تکوینیه باشد، فهذا لا یعنی حجیت قول لغوی بالمعنى الاصولی، این معنای حجیت قول لغوی معنی اصولی نیست، ای المنجزیت و المعذریه، حجیت به معنای اصولی که معذریت منجزیت بشد نیست. لأن التنجیز و التعدیر انما یکون به نسبت الى الاغراض التشریعیه التي فيها آمر و مأمور. تنجیز و تعذیر فقط نسبت به اغراض تشریعی است که آمر و مأمور باشن، لا به نسبت الى الاغراض تکوینیه. فلا یمکن ان یستدل به سیرت المذکوره على الحجیت شرعا. پاسخش ما یه پاسخ مبنایی داریم که اساسا ما حجیت به معنای منجزیت و معذریت نمیدانیم، بلکه به معنای الاعتبار و صلاحیه میدانیم. الاعتبار و صلاحیه للاثبات و دلیلیه. عرض محضرتون که ما معنای حجیت رو این میدانیم، لکن الان فعلا مبنایی نمیخوایم بحث کنیم، علل مبنای شهید صدر میخوایم بحث بکنیم. علا فرض که اینطور هم باشد، ما میگیم فرقی نمی کند. البته لابلای عباراتشون بدنی اشاره طوری هم دارن، حالا از حق نکتریم، ولیکن اینجا متاسفانه عباراتشون خوب نیست. ما میگیم فرقی نمی کند. ما اگر گفتیم جایز است یک عملی، دقت میکنی چه عرض بکنم، شخص میتونه از این استفاده بکنه، بعد به خودش فکر میکند که الان من تا الان معنای این کلمه رو نمیفهمیدم، برای کتاب خودم به قول لغوی مراجعه کردم، حالا معنای این آیه قرآن رو نمیفهمم، چه فرقی است میان کتاب من و قرآن کریم؟ چرا درباره کتاب خودم میتونم به قول لغوی مراجعه کنم، درباره قرآن کریم نمیتونم به قرآن مراجعه کنم؟ چه فرقی است بین این دو؟ چی فکر میکند که فرق بگذارد بین اینها؟ تحلیلی که ایشون ارائه میکنن، بیانی که دارن، اینا بیانها بیانهای تحلیلهای دقیق فلسفی امثال شهید صدره. عرف که نگاهش اینطور نیست، عقلا که اینطور نگاه نمی‌کنن، که میگن آقا من از محضرتون که میخوام این کتاب معناشو بفهمم، من این کلمه رو، این کتاب عربی معمولیه، این کتاب عربی دانشمند عرب نمیشته، این کلمه رو نمیفهمم، قول لغوی رو نگاه میکنم میگم ها پس منظورش اینه. آیه قرآن رو هم نمیفهمم، باز میرم لغتنامه رو مراجعه میکنم میگم ها معناش اینه، میام تقوش عمل میکنم. چه فرقی میبیند عقلا؟ چه فرقی بین این میبینن؟ باز تاکید میکنم نه متشرع، عقلا، عقلا به ما هم عقلا، چه فرقی میبینن بین این کتاب و قرآن کریم؟ تفاوتش چی؟ ها کتابم اصلا فرض کنید کتاب کهنی باشد، کتابی باشد مال 1000 سال قبل، که شما میگید خب فرقش این است که قرآن قدیمی این جدیده، نه اصلا هر دوش هم جزء کتب قدیمی باشد، فرقش چیه برای عقلا؟ تفاوتی نمیبینند، فرقی نمیبینند. اگر قول لغوی رو معتبر میداند در باب مراجعه بهش، در باب عظمت کتاب شخصی خودش، در باب قرآن هم معتبر میبینه، لا فرقه. و وقتی نهی و ردی از شارع نرسید از هر دو استفاده میکنه. باز بگم من دارم طبق مبنای صدر میگم، مبنای ایشون نستش که باید در امور شرعیه باشد. ما میگیم اولا این که در معرض این هست که وقتی به شما به شخص اجازه دادی که به قول لغوی مراجعه کند برای فهم مطلب کتاب خودش، او از همین استفاده می کند برای فهم معنای قرآن اولا. پس این به همون تقسیم ضیقی هم که شما دارید که شرعیات رو جدا میکنه از غیر شرعیات، این که اونجا هم میرسد، اینقدر میکنید سر مطلب رو. ثانیاً بر این که اگر ما گفتیم این کار جائزه، جواز و کل شیء به حسبه، اگر اون کار یک کار عقل محضرتون که فرض بفرمایید که از قبیل چیز باشد، از قبیل یک فعل خارجی باشد، مثل خوردن یک غذا جایزه، یعنی میتونی بخوری، و اگر اون از قبیل اعتماد به یک اماره و طریقی باشد، اینم از محضرتون که جایزه. یعنی چی؟ یعنی از این اماره و طریق میتونی استفاده کنی. کجا؟ محل خاصی ندارد، محل خاصی ندارد، مگر خود شارع تصریح بکند به اینکه از این اماره نمیتونی اونجا استفاده کنی، اینجا فقط استفاده بکنی. اگر نکرد این در همه جا اینها رو چی استفاده میکنه و ازشون بهره میگیره. حالا دیگه وقت ما تمام هستش، این عباراتشون طولانیه، اما در مجموع خلاصه مطلبشون همین بود که ما عرض کردیم دیگه. حالا نکته خیلی جدی دیگه اینجا ندارد عرض محضرتون که، و ما این تقسیم بندی ها رو به این شکل قبول نداریم، مطلب همون است که از خارج عرض کردم خدمتتون، نکته دیگه نیست. این حلقه ثالثه، حلقه ثالثه. آخه چاپا فرق میکنه عرض محضرتون که، اگر بخوام طبق فهرست بگم مناسب تره. بله ایشون، بله، الدلیل الشرعی غیر اللفظی، دلالات و تقریر. در ذیل دلالات و تقریر این بحثشون مطرح فرمودن. حالا دوستانی که حلقه ثالث خواندن باز برن نگاه بکنن ببینن عرض بنده تا چقدر دور از واقعیت هست از محضرتون که، و یا نه نیست، حالا دیگه تشخیصش بخورتون. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.